بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 17 سطر 21. وَعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ مِنْهُ تَكْوِينِي وَمِنْهُ تَشْرِعِي وَالْأَمْرُ التَّكْوِينِي مُوجِبٌ لِلطَّاعَةِ وَالْقَبُولِ فَأَتَاهُ الْمُلْكُ وَالْمَلَكُوتِ بِخِلَافِ الْأَمْرِ التَّشْرِعِي. در قاعده پنجم فرق می‌ذاشتیم بین کلام الهی و کتاب الهی. گفتیم که فرق بین کلام و کتاب فرق بین بسیط و مرکبه. کلام رو بسیط گرفتیم، کتاب رو مرکب گرفتیم. قرآن رو کلام الله میگند به این اعتبار که امر بسیطی که اگر تفصیلش دهند می شود قرآن، از جانب خدا بر قلب پیغمبر نازل شده. اونی که بر قلب پیغمبر نازل شده میشه کلام. اونی که به تدریج در ظرف 23 سال نازل شد و در کاغذ نوشته شد میشه کتاب. کلام بسیط و مجمل و کتاب مرکب و مفصل. این یه فرق بود که بین کلام و کتاب گذاشتیم. فرق دوم این بود که کلام از عالم امر است و کتاب از عالم خلقه. وقتی دقت میکنی میبینی فرق هم برمیگرده به فرق اول، چون عالم امر عالم تجرد و بساطته و عالم خلق عالم ماده و کثرته. بنابراین میتونیم بگیم کلام بسیط است، مجرد است و مجمل است، اما کتاب مرکب است، مفصل است و مادی است. فرق دیگری هم گذاشتیم، گفتیم کلام وقتی، البته فرق دیگه نبود، همین فرق دوم رو به بیان دیگه گفتیم. گفتیم اگر کلام متشخص بشه میشه کتاب. متشخص بشه، میدونید که اشخاص نسبت به هم امتیاز دارند. وقتی که یک امر بسیطی، امر مجملی میاد، اون بسیط و مجمل معلوم نیست مشتمل بر چه تفصیلاته. وقتی که این اشخاصش رو از هم جدا کردیم، هر کدوم رو متشخص کردیم به طوری که کثرت پیدا شد، اون وقت این میشه تفصیل. اجمال رو وقتی که متشخص میکنیم میشه تفصیل، چون اجمال مشتمل است بر اموری، اجمال مشتمل است بر اموری که این امور متشخص نیستند. ولی وقتی که ما اینها رو متشخص میکنیم، اجمال تبدیل میشه به تفصیل. مثلا فرض کنید که مثال معروف ملکه اجتهاد مجمله و مشتمل بر اشخاصه، ولی هیچ کدام از این اشخاص متشخص نیستند. همه در اون ملکه اجتهاد مندمجن بدون این که تشخص داشته باشن. بعد مجتهد در عالم خیال به اینها تشخص میده، یکی یکی مسائل استنباط میکنه، شخصای متعددی که هر کدوم صادر از این ملکن به وجود میاد، بعدم اینا رو مینویسه یا میگه. قبل از اینکه بنویسه یا بگه تو عالم خیال اینا رو متشخص میکنه. وقتی تو عالم خیالش متشخص کرد، اینها مفصل میشن. پس اجمال رو اگر متشخص کردیم میشه تفصیل. فرق بین کلام و کتاب همینه که کلام اجمال است و کتاب متشخص شده یعنی تفصیل است. اینا فرقهای بود که گذاشتیم. بعد یه فرق دیگم اضافه کردیم که کلام اون چیزیست که قائمه به شخص است و کتاب اون چیزیست که صادر از شخص است. کتاب رو فعل گرفتیم، کلام رو فعل قرار ندادیم. این بحث بعداً در دقیقتان کشفیه مطرح میشه، یعنی حدود یه صفحه و خورده دیگه به این بحث میپردازیم که کلام رو، کتاب رو مطرح میکنیم، میگیم یک شی میتونه به دو اعتبار هم کلام باشه هم کتاب باشه، به اعتبار قیامش به گوینده میشه کلام، به اعتبار صورت صدورش از گوینده میشه کتاب، که این انشاءالله تو دقیقتون کشفیه مطرح میشه. خب حالا بعد از این که این فرقها رو بین کتاب و کلام گذاشتیم، چون یکی از فرقها این بود که کلام از عالم امر است و کتاب از عالم خلق است، همین لفظ امر رو مطرح میکنیم و تقسیمش میکنیم به تکوینی و تشریعی. این میبینید خیلی بحث به مناسبت داره پیش میاد، ولی بحث ما تو این قاعده فرق بین کلام و کتابه، فرق بین امر تکوینی امر تشریعی نیست. اما چون ما کلام رو از عالم امر قرار دادیم، بحث امر پیش آمد، به مناسبت امر رو داریم تقسیم میکنیم به تکوینی و تشریعی. میفرماد که امر تکوینی امری است که بی واسطه از خداوند صادر میشه و کسی لازم نیست اون امر رو به خلائق ابلاغ کنه. رسولی، امامی، واسطه‌ای لازم نیست. اون امر بلا واسطه از خدا صادر میشه و به خلائق تعلق میگیره اولا، و واجب الاطاعت از ثانیه، هیچی نمیتونه تخلف کنه، نه ملک نه ملکوت. این دوتا خصوصیت برای امر تکوینی که اولا بلا واسطه صادر میشه و به خلائق تعلق میگیره، ثانیا قابل مخالفت نیست. در مقابل امر تشریعی است که در هر دو خصوصیت مقابل امر تکوینی است. اولا با واسطه صادر میشه، خود خداوند مستقیما امر تشریعی رو به خلائق نمیرسونه، بلکه به توسط نبی یا وسیله نبی ابلاغ میکنه این امر رو. ثانیا این امر قابل تخلف هست، بعضی ها عاصی اند نسبت به این امر، بعضی ها مطیع اند. این فرقی است که بین امر تکوینی و امر تشریعی گفته میشه. در بعضی نوشته ها این چنین است که یک فرق ذکر میشه، فرق دیگر به عنوان علت برای فرق اول آورده میشه. یعنی این چنین میگن امر تکوینی قابل مخالفت نیست بلکه واجب الاطاعت است چون بلا واسطه است. امر تشریعی قابل اطاعت و عصیان هست چون مل واسطه است. ملاحظه میکنیم ما دو تا فرق درست کردیم، ولی بعضی ها یه فرق درست میکنن و این فرق رو معلل میکنن به اون فرق دوم. هر دوش درسته، هر دوش خوب. بله واسطه نبی، نه واسطه در امر تشریعی، واسطه در امر تشریعی هم بیان.
در امر تکوینی واسطه نیست، منظور نبی هست. من اینگاه که واسطه های بیزی که در عالم هستش بودن در نظر من در امر تکوینی
حالا در امور تکوینی هم واسطه فیض و داریم، درسته؟ بله. ولی این واسطه های فیض هم خودشون مجبورن که فیض رو برسونن، اونا هم نمیتونن تخلف کنن. لذایشون گفت نه ملک میتونه تخلف کنه نه ملکوت،
واسطه هست.
اما واسطه هایی که اونها هم تخلف نمی کنن. البته در تشریع هم واسطه تخلف نمی کنه، ولی اون کسی که بهش ابلاغ میشه تخلف میکنه، یعنی میتونه تخلف کنه. میتونه
تخلف نیست در فرما، واسطه هست. چون میفرمایش با هم بید که میگم که هست که میگه در اونجا واسطه هست در اینجا واسطه. من از واسطه شون نظر رو نبی دارن یا نه؟ اگر هر واسطه باشه میشه و کنن تو واسطه دارن. مسئله واسطه نفیز در آدم در متکلی زیاده.
نه من فکر میکردم جواب شما تو این کتاب هست، جوابتون تو جلد هفتم اسفار هست. من گشتم ببینم اینجاست، یادم افتاد که اینجا نیست، اونجاست. واسطه از کردن واسطه ها مختلف هست. نبی وقتی که امر خدا رو میرسونه تبلیغ میکنه، فقط تبلیغ میکنه، اما اون امر تکوینی که به توسط وسایل فیض میاد اون تبلیغی نیست. شاید اسمی برش نداشته باشیم ولی پیداست الان ذهن شما توجه داره به این مسئله که اون امر تکوینی تبلیغی نیست. یعنی درسته که واسطه های فیض اون امر رو میرسوند ولی چنان است که نه تبلیغ می شود به ما بلکه وارد می شود بر ما. حالا من نمی دونم به چه تعبیری بگم ولی ذهن خود شما تصور می کنه ولی در نبی اینطور نیست. نبی فقط ابلاغ می کنه، وارد نمی کنه این امر رو بر ما، ولی وسایل فیض وارد می کنه. چنان وارد می کنن که گویا خود خداست که این امر رو به ما تعلق داده. تبلیغ نیست بلکه
بله.
حالا من نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم. تبلیغ نیست، بگیم ایثاره. ابلاغ نیست،
ایثاره.
بله، واسطه مثل نبی اگر واسطه باشه این امر قابل تخلف هست. واسطه نه، واسطه های مختار وسایل فیض هم مختارن، وسایل فیض هم مختارن، ولی خود اونام تخلف نمیتونن بکنن. واسطه های امر تشریع هم تخلف نمی کنن. فقط اون کسانی که این امر بهشون ابلاغ میشه تخلف میتونن بکنن.
بله. این مسئله که
گفتید برای ارتباط خودمون خدشه نه، حالا مگر اینکه شما لااقلشون بگید ما این واسطه داشتن و نداشتن علت قرار میدیم، خودشونو فرق مستقل نمیگیرن. یعنی میگیم فرق این است که امر تشریعی قابل عصیان نیست، امر تشریعی قابل عصیان هست. چرا؟ چون اون بی واسطه است، این با واسطه است. یعنی در واقع مثل اینی که خداوند بی واسطه به نبی امر کرده، اون نبی دیگه مخالفت نمی کنه. نبی داره به من امر می کنه، نه خدا، من مخالفت می کنم. اونجا که خدا داره امر می کنه، حالا چه بی واسطه چه با واسطه تخلف نیست. اونجا که خدا به نبی گفته امر کن، خودش هم نکرده به نبی گفته امر کن، اینجا تخلف است. در تشریعات خدا به نبی فرموده تو امر کن، در تکوینات خودش امر کرده، ولی حالا با وسایل فیض. اون قابل تخلف نیست، این قابل تخلف است. اینطوری میتونی بیان کنی. توضیح بیشترش تو جلد هفت اسفاره. ایشون چند امر درست چند تا امر درست میکنه، فرقای این امر رو میگه. اونجا خیلی مفصل تر از اینجا بحث کرده. اول جلد هفتم که بحثی کلام و کتابه. خب من حالا این قسمت رو بخونم. صفحه 17 هستیم، سطر 21. و علم ان الامر منه تکوینی و منه تشریعی. منه تبعیضی است، قسمی از امر تکوینی است، قسم دیگر تشریعی است. و الامر تکوینی موجب للطاعه، موجب یعنی واجب کننده، به طوری که برای مأمور امکان تخلف نیست چون برش واجب میشه اطاعت. موجب لطاعت و قبول، اون مأمور باید اطاعت کند و قبول کند. فعطاءه یعنی فعطاء این امر را الملک و الملکوت، هم موجودات ملکی که ماده اند، هم موجودات ملکوتی. که اطاعت الملک بر ملکوت، اینجا فعطاءه داره، فعطاءه الملک بر ملکوت. شما چی داری؟ فعطاءه داری؟ بله، دو تا نسخه فعطاءه است. اون که اطاعه اون یه نسخه هم که اطاعه هست، ولی فعطاءه ظاهرا بهتره. فعطاءه تفریع بر موجبانه، چون اطاعت واجب است بدون تخلف اطاعه الملک بر ملکوت، به خلاف امر تشریعی، لانه امرون بالواسطه، امر است به سبب واسطه. فیتطرق الیه الاباء و الاسیان و طاعت و الاتیان، راه پیدا می کند به چنین امری، ابا و اسیان که بعضی ها ممکنه ابا کنند اسیان کنند، و تا اول اتیان بعضی ها ممکنه اطاعت کنند و اتیان کنند. فمن هم یعنی فمن الملک، دیگه من ملکوت نمیشه این را اشاره کرد. فمن هم یعنی بعضی از خلائق، بعضی از مأمورین که حتما هم از عالم ملکن، از عالم ملکوت ممکن نیست باشن. فمن هم من اطا و من هم من اصاب، بعضی هاشون اطاعت میکنن، بعضی معصیت میکنن. حالا آیا نسبت به ملکوت هم امر تشریعی داریم یا نداریم، خودش احتیاج به تأمل داره. شاید اصلا نسبت به ملکوت ما امر تشریعی نداشته باشیم، فقط امر تشریعی مخصوص ملک باشه، شاید این چنین باشه. وقت این مأمورین به طور کلی دیگه استثنا نمی کنیم ملکوت رو، چون ملکوت اصلا مأمور به امر تشریعی نیستند، ملکش مأمور به امر تشریعی است. وقت در بین ملک یعنی مأمورین، بعضی ها اطاعت می کنند، بعضی مخالفت می کنند، دیگه کسی رو استثنا نمی کنیم. همه مأمورین چون ملکی هستند به این دو قسم تقسیم میشن، یا اطاعت یا اسیان. و ظاهرا امر تشریعی در ملک هم مخصوص انسانه و جن، فقط جن و انسان است که مأمور به امر تشریعی هستند، بقیه مأمور به امر تشریعی نیستند. چرا؟ چون شرط امر تشریعی وجود عقله، و در بقیه موجودات، چه جماد چه نبات چه حیوان، عقل نیست، فقط در انسان عقل هست. در جن هم از تک مکلف بودنش به دست میاد که عقل هست. بعضی معتقدن که اجنه اوج کمالشون کمال وهمه، نه کمال عقل. معتقدن که انسان کمال عقلی دارد، کمال وهمی هم داره. در بعد حیوانیش کمال وهمی داره، در بعد انسانیش کمال عقلی داره، عقلش رو به کمال میرسونه، ولی اجنه فقط کمال وهمی داره، یعنی تا درجه وهم بالا میرن، نمیتونن به عقل برسن. جایگاهشون عالم ملکوت اسفله که عالم خیال منفصله، جایگاهشون عالم ملکوت اعلا که جای نفوس ناطقه است نیست. تا چه رسد جبروت که جای عقوله، جبروت جای عقوله، ملکوت اعلی جای نفوس ناطقه است، ملکوت اسفل جای این اجنه است. این چنین گفتند. ولی ظاهر تکلیفی که تعلق میگیره به اجنه نشون میده که اجنه عقل دارند، چون شرط تکلیف عقله، و وقتی تکلیف به موجودی تعلق میگیره معلوم میشه شرط تکلیف رو داره، یعنی عقل رو داره. بنابراین اجنن باید عاقل باشند. شاید همونطور که ملک رو به دو قسم تقسیم میکنی، یکی ملک جسمانی، یکی ملک روحانی و مجرد، شاید اجنن به دو قسم تقسیم بشند. اجنه ای که حد اعلایشون وهم است و اجنه که حد اعلایشون عقل. شیاطین رو معتقدند که در عقل انسان نمیتونه دخالت کنه، چون اون برد نداره که تو عقل بیاد، اون فقط در قوه خیال ما و وهم ما تصرف میکنه و وسوسش رو اونجا وارد میکنه. به همین دلیل بعضی گفتن اجنه یا شیاطین مرحله عقلی ندارن، مرتبه عقلی ندارن، بالاترین مرتبه ادراکشون وهمه. ولی شاید اینو نتونیم دلیل بگیریم، البته این همه احتمالاته، برای ما روشن نیست مسئله، ازا اصلا مسئله اختلافی هم هست، ولی این همه احتمالاته. شاید گفته بشه که عقل ما به خاطر اسمتش اجنه رو راه نمیده، همونطور که شیاطین رو راه نمیده، همونطور که معصومین شیاطین رو راه نمیده، نه به خاطر اسمتشون راه نمیده. عقل ما چون معصومه راه نمیده شیاطین. گاهی از اوقات وهم ما دخالت میکنه در عقل، عقل ما چون منفعل تسلیم میشه. عقل ما عقل منفعله، عقل عقول عالی عقل فعاله، اونا عقلا همشون عقول فعالن و عقول متصله ما که مرتبه عالی نفسمان همه منفعلن. چون شأن انفعال در عقول ما هست، گاهی از اوقات مراتب پایین ادراک ما در عقل ما تأثیر میذاره، عقل ما رو منفعل میکنه. این انفعال اگر مدتی طول بکشه عقل تسلیم قوه واهمی میشه، در چنین هنگامی نفس اماره غلبه میکنه و حیوانیت انسان مسلط میشه بر انسانیت انسان. وقتی این انسان میشه تابع شهوتش، تابع غضبش، و عقلش میشود مأمور غضب و شهوتش. یعنی غضب دستور نقشه‌کشی میدهد که چطور انتقام بگیرم، عقلم شروع میکنه به اطاعت و دستور به غضب میده، همچنین شهوت. چون وقت این انسان میشه ازل از حیوان، آیه قرآن داریم این هم الا کل انعام بل هم ازل. این انسانی که قوه شهوت و غضبش چیره میشن بر عقلش، از حیوان ممراه‌تر میشه، چون حیوان شهوتش به کمال میرسه، غضبش به کمال میرسه، ولی تحت یه تدبیر، بله تدبیر اشتباه گفتم، به ابزاری مثل عقل نداره، ولی شهوت و غضب ما ابزاری مثل عقل داره. ما باید سعی کنیم عقل و ابزار نکنیم، عقلمون حاکم بکنیم، چون خدا فطرتاً عقل و حاکم آفریده، عقل حاکم بر شهوت و غضب. ما باید حکومت عقل و شهوت و غضب رو حفظ کنیم، نباید عقل و ابزار شهوت و غضب قرار بدیم، والا ازل من حیوان میشه. طوری که گفته میشه تنها وهمه، یعنی عالی ترین قوه ادراکی حیوان وهم، وهم از وهم بالاتر نداره. مشا عقل، حالا این که سوال کردید من یه جواب کوتاه بدم، مشا عقل رو عبارت میدونن از مدرک کلیات، بعدم ادعا دارن که حیوان عقل نداره، ولی بعضی ها کشف کردن که حیوان مدرک کلیات هم هست، پس باید عاقل باشه. و حق هم همینه، اگر عقل عبارت باشد از مدرک کلیات، شأنی بالاتر از ادراک کلیات نداشته باشه، بعضی حیوانات مدرک کلیات هستند. تا حالا این گرگو ندیده، ولی گرگو به طور کلی میشنسه. وقتی که این گرگ میاد، اون کلی رو بر این فرد تطبیق میکنه و فرار میکنه. و الا اگه فقط جزئیات میشناخت این گرگو میشناخت، گرگ دیگه مگر نمیشناختش. این گرگو ازش آسیب دیده بود میشناخت، گرگ دیگر نمیشناخت. در حالی که این گرگ دیگر میشناسه، پس ولی میشه با کلی آشناست. اون کلی رو تطبیق میکنه بر این فرد و اون فرد دیگه. بله، اینو مشا معتقد. مشا معتقدن که عقل مدرک کلیاته و ما قوه‌ای که مدرک کلیات باشد به جز عقل نداریم. وهممون مدرک معانی جزئی است، خیالمون مدرک صور جزئی است. هیچ کدوم از اینا کلی ادراک نمی‌کنن، تنها عقل است که کلی ادراک میکنه. وقت گفتن حیوانات هم کلی ادراک نمی‌کنن، بعد دیگران آمدن اشکال کردن که حیوانات هم کلی ادراک میکنن، نتیجه گرفتن پس حیوانات هم عقل دارن. نوبت به صدرا که رسید، صدرا گفت عقل کلی درک میکند، خیال هم کلی درک میکند. ادراک کلیات رو به خیال و وهم نسبت داد. بعد گفت حیوانات اگر ادراک کلی میکنن به خاطر خیالشونه، به خاطر وهمشونه، به خاطر عقلشون نیست. بعد مرتبه عقل رو بالاتر برد، گفت عقل یعنی ادراک مجرد، نه ادراک مفهوم کلی. ادراک مجرد یعنی مشاهده ملک. کسی عقل دارد که جبرئیل و امثال جبرئیل رو ببینه، خب حیوانات چه نمیتونه ببینه؟ بعد نگاه شدید اکثر انسان ها میتونه، گفت اکثر انسان ها حیوانند. صدر گفت اکثر انسان ها حیوانند، منتها فرقشون با بقیه حیوانات این است که انسان بالقوه‌اند. حیوانات حیوان بالفعلند، دیگه انسان بالقوه نیستند. انسان حیوان بالفعل، انسان بالقوه است. یعنی بهش اجازه دادن انسان بشه، به حیوان اجازه ندادن انسان بشه، ولی به حیوان اجازه دادن انسان بشه، به انسان اجازه دادن انسان بشه. این خودشه که داره خودشو پایین میاره، ولی میتونه انسان بشه و ملکشو ببین. خب این حرف خوبیه، به نظر میسته که دیگه اون شبهه‌ای که در مبنای مشا وارد میشد برایشون وارد نمیشه. ملاک تکلیف عقل بالقوه است، یعنی عقل حیولانی است. ملاک تکلیف عقل حیولانی است، نه عقل مستفاد که بیننده ملکه. اون مال انسانای کامله. همین اندازه که عقل حیولانی باشه تکلیف کند، که این عقل حیولانی در حیوان نیست. بله، ادراکی که گفته میشه مال عقله. عقلم دو چهره داره، چهره نظری و چهره عملی، هر دو یک قبه از عقل. عقل یک قبه از دو چهره داره و هر دو چهرهش درش میکنه. نه، میتونه نظری باشه میتونه عملی باشه، اختصاص به عملی نداره، بلکه نظر بیشتر تازه عقل حیولانی در باب نظر مطرح میکنه، در باب عمل کمتر مطرح میشه. البته فرقی نمی کنه، عقل یکی بیشتر نیست. اینطور نیست که ما دو تا عقل داشته باشیم، یکی عملی یکی نظری. یک قوه عقل دو چهره داره، دو حیث داره، یه حیث به سمت بالا، یه حیث به سمت پایین. حیث به سمت بالاش عقل نظری که از بالا دریافت میکنه صبر رو، حیثی که به سمت پایین داره عقل عملی است که به پایین یعنی به بدن اشراف داره و به او دستور میده که این کار رو انجام بده. اونی که با بدن مباشرت داره میشه عقل عملی، اونی که با عقول فعاله مباشرت داره میشه عقل نظری. به هر دوام یه قوه است، منتها دو وجهه داره، دو توجه داره، یکی توجه به بالا، یکی توجه به پایین، توجه به عقول عالیه، توجه به بدن.
ملاک تکلیف دارم همین رو دیده ادراک خصوصی
نه ملاک تکلیف. ملاک تکلیف خیلی چیز هست، بلوغ هست، اختیار هست، عقل هم هست. نمیخوام بگم منحصرم ملاک تکلیف عقله، میخوام بگم در بین قوای ادراکی عقله که ملاک تکلیف، اختیار هم هست، بلوغ هم هست، خیلی چیزا در تکلیف شرط شده، یکی شرط.
به دنبال
عقل میاد. نه اختیار در حیوانات هم هست، به دنبال عقل نیست. بله تکلیف، تکلیف بالاخره یه مشقتیست، یک ادراک سنگینی میخواد تا شخص مکلف بشه. باید بالاخره خدا رو در حدی که انسان میابه بیابه تا دستوراتش اجرا کنه. نه تا اون میزانه که شما میفرمایید اون تکلیف تکوینیه که همه داره. تکلیف تکوینی رو مرز نمی کنه. تکلیف تکوینی مال همه است، همه هم اطاعت میکنه، ایش هم مخالفت نمی کنه. اما تکلیف تشریعی رو داریم عرض میکنیم، تکلیف تشریعی مال عاقله. بله تکلیف یعنی کاری که یه مقدار تلاش میخواد، مشقت داشته باشه. تکلیف دیگه این موجودات مکلفند، یعنی یک کاری بهشون واگذار شده، منتها کاری که باید انجام بده. حالا براشون شاید بر اثر تکرار آسون بشه، شاید چون جزء وظیفه شونه و بدون اختیار دارن انجام میدن آسون باشه براشون، ولی بالاخره خود کاره، کار اضافه ایه میشه تکلیف. این مطالبی که من دارم عرض میکنم مورد اختلافه، حتی در مورد شیطان هم، در مورد شیطان هم اختلافه. شیطان رو من گفتم بردش تا وهمه، لذا در وهم ما وسوسه میکنه، در عقلمون نمیتونه وسوسه کنه، مگر از طریق وهممون عقلو اسیر کنه و تسلیم خودش کنه. وسیله ورود شیطان در ما وهم، این درسته، اما خود شیطان آیا مرتبهش مرتبه وهمه یا بالاتر یا پایینتر، این روشن نیست.
صد وهم فلسفی همون خیال قرآنیه.
وهم فلسفی مدرک معانیه، خیال مدرک صوره.
نه تو فاذا حبال و وسیله یخیل،
اگر به صورت باشه خیاله، اگر به معنا باشه وهمه. حتی بعضی ها مایل شدن که ابن سینا هم در علم النفس شفا خودشون رو نقل میکنه، اینا مایل شدن که وهم و خیال یکی بگیرند، یعنی گفتن وهم و خیال یک خوب است. منطقه اگر تعلق بگیره به صور و صور رو ادراک کنه بهش میگن خیال، تعلق بگیره به معانی جزئیه و معنای جزئی رو ادراک کنه بهش میگن به. حتی بعضی تا این حد رفتن که این دو تا قوا یکی کنند. بله اینو داشتم عرض می‌کردم که شیطان از طریق واهمه ما بر ما مسلط میشه، از طریق عاقله نمیتونه مسلط بشه. به همین جهته که بعضی ها احتمال دادن و بلکه نظر دادن بالاتر از احتمال که شیطان موجودی جدای از ما نیست، یعنی این چنین نیست که موجودی جدای خدا آفریده باشه اون بیاد سراغ ما و در ما وسوسه کنه و ما رو منحرف کنه، بلکه شیطان همین قوه واهمه خودمونه، همینه که وسوسه میکنه، موجود بیرونی نیست. لذا یجری مجرا ابن آدم، یجری مجرا الدم، چون واهمه است دیگه، تو خود نفسشه. همونطور که این خون در بدن جریان داره، این واهمه مسلط بر کل بدنه، یعنی همه کنترل ها دست اونه. بعضی اینطوری معتقدن. بعد گفتن شیطان رو از نار آفریدن، اینا توجیه کردن، گفتن قوه واهمه ما در بخشی از مغزه که گرمه و یک قوه ناریه. هر چی در شریعت آمده برای شیطان جوری تطبیقش کردن بر وهم و آخر سر نتیجه گرفتن وهم همون شیطان و شیطان همون وهم.
امر به سجده و
بله، نفس ما همین واهم است که معصیت میکنه، همین واهم است که غرور داره. ولی اگر فقط ما عقل داشتیم، مثل موجودات عقلی فقط عقل داشتیم، اصلا معصیت نمیشدیم. بعدم میدونید که شیطان دو تا فایده مهم داره و خدا به خاطر همون دو تا فایده مهم آفریدتش، که کمال انسان به وسیله شیطانه. و اینطور نیست که شیطان کارش در صورتی که انسانیت ما برقرار باشه کارش گمراه کنندگی باشه. ما انسانیتمون را اگه برقرار کنیم شیطان برای ما مفیده، هم در بعد نظر هم در بعد عمل، و خدا هم به همین جهت آفریدتش. شیطان در بعد نظر کارش ایجاد شبهه است. الان نگاه کنید وهم هم همینطوره، خب واهم هم همینطوره. اگر عقل ما یه حکمی بکنه واهمه اعتراض میکنه، یه جوری شبهه تراشی میکنه. پس در بعد نظر کار شیطان شبهه ایجاد کردنه، و ما موظفیم در مقابل شبهه که از حق دفاع کنی و شبهه رو برطرف کنی، و با برطرف کردن شبهه در نظریاتمون به کمال برسیم. بیشتر کمالات انسانی اول به صورت شبهه مطرح شده، بعد به نتیجه رسیده. شما ملاحظه کنید در خود فلسفه خودمون، اگر فخر رازی نبود این همه شبهات رو ایجاد نمی‌کرد، این فلسفه پیشرفت اونچنانی نداشت. فخر رازی هم شبهه ایجاد کرد، بعد مثل خاکه با اون قوت هم شبهه رو برطرف کرد، فلسفه یواش یواش افتاد. بعدم نوبت به صدر رسید، اونم شبهه های فخر و غزالی همه رو برطرف کرد. اگه این شبهه تو فلسفه نمی اومد، فلسفه این همه بارور نمی شد. پس شبهه سازنده است، به شرطی که ما از شبهه درست استفاده کنیم. شیطان شبهه القا میکند، پس وسیله سازندگی ما در بعد نظر میشه، اون تا ما استفاده نمی کنیم. به جای اینکه بشیم شبهه رو حل کنیم، تسلیم شبهه میشه. ما شیطان سوء استفاده میکنیم، خود ما خراب استفاده کردیم. در بعد عمل هم شیطان برای ما مفیده، شیطان در بعد عمل هم برای ما مفیده. ما رو به کارهای بد سوق میده و ما مقاومت میکنیم، و مقاومت سازندگی داره برای انسان. پس در بعد نظر شبهه القا می کند و ما جواب میدیم، علومون پیشرفت میکنه. در بعد عمل تخریب میکنه، ما مقاومت میکنیم پیشرفت میکنیم. پیشرفت عمل ما و پیشرفت نظر ما مقدار زیادش مدیون شیطان. خدا شیطان رو برای ضرر بشر نیافریده، برای نفع بشر آفریده. این بشر است که سوء استفاده میکنه. در مقابل اون اعمال زینت یافته ای که شیطان بهش نشون میده مقاومت نمیکنه، در مقابل شبهات هم مقاومت نمیکنه. پس ایراد شیطان از ناحیه ماست، نه از ناحیه خدا. بعضی میگن خدا شیطان آفرید، این موجودش این همه آزاردهنده و این همه ضرر زننده چرا آفرید؟ خب ما درست شیطان رو نشناختیم. شیطان زر... بله؟ بله ضرر نه، خدای خلق کرد شیطان رو که باعث کمال ما باشه، و ما به سوء انتخاب خودمون شیطان رو یه وسیله گمراهی خودمون قرار دادیم.
یعنی
شیطان
یه روان میکنه داره
اطاعت امر خدا میکنه؟ بله، اون که داره اقوا میکنه داره اطاعت امر خدا میکنه. بله تکوینی، ممکنه تشریع هم باشه ولی تکوینی هم هست. شیطان کارش اینه، خدا اینو برای اون این کار ساخته.
اولش که شیطان نبود به این معنا، اولش که اقواگر نبود، اولش که بود بین ملائکه برای خودش مشکل.
نه حالا اون کار نداریم، شیطان الان برای ما شیطانه، برای خودش یه جنده، یه موجوده. ما رابطه شیطان با خودمون داریم، نه رابطه خودش با خودش.
خداوند
آفرید
که
ایشون
بعدش
بشه
لازم اون خطا رو مرتکب بشه و بیاد بیفته جان آدم و جای آدم.
بله
بله، یعنی بود که نه ایشون هم مثل آدم مسیر رو بگیر و بره، مسیر کمالش رو تری بکنه، ولی ایشون انحراف
حالا اگر اگر شیطان اینجوری که شما میگید پیدا نمیشد، خدا خلقش میکرد یا نمیکرد؟ برای کمال ما خلقش میکرد یا نمیکرد؟ خدا برای ما خبر نداریم، ولی برای ما خیلی کار کرده، ما خبر نداریم. چقدر گاهی آدم فکر میکنه اون مقداری که میدونه، میبینه چقدر به ما کمک کرده خداوند و چقدر راه ها رو برای ما باز گذاشته و همه چی رو برای کمال ما فراهم کرده. بعد که اینا روشن میشه، اون وقت ما خجالت میکشیم که چرا از این همه محبت ها استفاده نکرد. شما فکر نکنی شیطان برای اذلال ما آفریده شده. درست نتیجه کارش اذلال ماست با توجه به اطاعت ما، ولی خداوند او رو برای اذلال نیافریده. چه دشمنی خدا با ما داشته که اینه به جون ما بینید.
بس رمزیت نمومجمعی و بس اقام شیطان.
خب بله، یعنی اون شغلش اینه که ما دقا کنیم.
بس قدیم میشه که قرآن میگه قدیم نجرد به ایس هستش و در جهنم اینها با
هم. بله.
و اینه بس دیگه اگه اینجا باشه، بس اون گناهکار نیست، بازه سوال نمیش بده.
نه، گناهکار نیست. ببینید،
چون در آسری آیات میگه در جهنم قرار میگه.
بالاخره
و جهنمی ها اعتراض میکنه که این بد قرینی سن راه ما را از
همین
رو شیطان میکنه در جهنم. بله، کشتن امام حسین دیگه. اگر خدا خواست شیطان بیافت ما را اذیت بکنه، چه خوب بود یه انسان ذهنی موجود غیر مختار را فرید که هیچ به دوباری هم گردن خودش نماش ما را اذیت بکنه، باعث کمال ما بشه. یعنی خدا شیطان رو شیطان موجودی آفریده به کمالش برسه. مثلا همون شیطانی که باعث
ببینید خدا من آفرید، خدا من آفرید که برم کامل بشم و بعد بیام کسانی که بعد از من متولد میشن و خالص ذهنن من کاملشون کنم. درسته؟ خدا اینو آفرید ما رو اینجوری دیگه. همه ما مسئول دیگرانیم، مسئول خودمون هستیم، مسئول دیگران هم هستیم. یعنی اگه پیش بیاد، ما باید کمالاتمون رو به دیگران منتقل کنیم. حالا من به اختیار خودم میام یه نفر رو فاسد میکنم، منحرف میکنم، ادعای خدایی میکنم یا خیلی کارهای دیگه که بشر کرده دیگه، قطب شده دوروبر خودش چیز موجوداتی جمع کرده، همه رو منحرف کرده. خب خدا منو بعد چی آفرید؟ برای اینکه من مربی دیگران باشم. حالا من به سوی انتخاب خودم آمدم، مضل دیگران شدم. شیطانم همین گفت شده خدا من عذاب نمی کنه؟ نه، عذاب می کنه. چرا؟ چون برای این آفریدمت، برای این آفریدم که بری این رو اصلاحش کنی. حالا یه فرقی هست و اون اینه که من قابل هستم که اصلاح کنم و قابل هستم که اذلال کنم. مثلا دشمنانم رو اذلال می کنم، دوستانم رو ارشاد می کنم، ولی شیطان همه رو اذلال می کنه، چون به همه دشمن. این تفاوت هست. ولی آیا شیطان بی اختیار داره این کار رو میکنه؟ شیطان داره کار خودشو میکنه که اذلال بشره. بشر رو خدا طوری آفریده که از این اذلال استفاده کنه. شیطان بی جرم نمیشه، داره کار خودشو میکنه که کارش دشمنی با انسانه. ولی خدا بشر رو طور آفریده که در مقابل این دشمنی ها بتونه استقامت کنه و به کمال برسه.
خدا ارزم میره من اگه بد اخلاق باشم، خانم هم منو تحمل بکنه، یه آزمایش برای اون به کمالش برسه. ولی شما نمیتونی بگید که خدا این مرد رو آفرید تا تو به کمال برسی. این مقصود به عرض خداست، مقصود به اصاله این بود که شیطان و انسان همه و همه خوب باشن، همه همه کامل باشن. ولی
این فرقای
شما مهمه. اینه که بله، خدا از اول این اراده رو کرده بود که شیطان بیفته جون مردم.
نه،
خدا این اراده رو نکرده بود ظاهرا. خدا گفته بود خب من موجود این آفریدم، نه آفریدم فرزان پیامبر فرزان مرشد داشته باشن، ولی این مثلا کش خراب کرد. حالا میشه اسباب آزمایش.
بله، وسیله آزمایش خدا برای آزمایش آفریدتش، ولی برای اذلال نیافریدتش.
بین ابلیس با شیطان اینجا قاطی شده. بس یه وقت بس ابلیس، یه وقت بس شیطان. شیطان اهم از انسان و جن انرژی نتمن
هست. حالا ما اون شیطان داریم، ما اون شیطان میگیم که نسل ابلیس هست، اونا رو داریم. شیطین الانس کار نداریم، شیطین الجن کار داریم. خب این بس
تو فرمایشتون مثلا
نه دیگه همون میشه، همون میشه. یعنی گفته میشه شیطان کلب معلم خداست، به سمت کسانی که لیاقت این کلب رو دارن خدا میفرستدشون. لیاقت دارن یعنی چی؟ یعنی حاضر به مقاومت نیستن. خدا شیطان رو به سمت همه فرستاده، ولی معصوم میگه شیطانی اصل معلیتی تسلیمش کردم، اما ما نتونستیم تسلیمش کنیم. اینا رو گفتم به خاطر اینکه بعضی گفتن شیطان همون وهم ماست. من از اینجا حرفم کشیده شد به اینجا، ولی بحث ما این نبود.
من بحثی گفتم برای نظر بود که علما نظرش این بود که همین الان هستش، ابلیس جن نیست، از فرشته بوده ساقط شده، پس از جن نیست. بحث ابلیس با جن اینجا کلن با هم که مقابل قابل میشه.
اختلافه، بعضی میگن جنه، بعضی میگن ملکه. ملک ساقط شده است، بعضی میگن جنه. کان من الجن هم داریم، کان من الجن هم داریم، ولی کان من الجن،
کان من الجن رو میگن مخفی،
یعنی مخفی. بله، کان من الجن یعنی مخفی. جن اصلا معناش به طور کلی یعنی مخفی. جنین هم که بهش میگن جنین به خاطر اینکه مخفیه. ولی حالا ما وقتی میگیم شیطان جنه، دو جور معنی میشه. یا اینکه مخفی است که از سنخ همین اجنه است که ما بهشون میگیم اجنه، یا مخفی است از جنس دیگر. علاوه حال به شیطان اطلاق شده، ابلیس هم اطلاق شده، شیطان هم اطلاق شده. حالا ملکی بوده که شیطان شده یا از اول شیطان بوده اختلافیه. حالا اون نظر اون آقای که شما نقل میکنید این بوده که ملک بوده، نظر گروهی اینه که نه، از اول جن بوده، شیطان بوده، خونریزی میکرده، ملک هم نبوده، از اول آلوده بوده، بلکه رئیس آلوده ها بوده، بعدن بردنش تو ملائکه، اونجا دیگه دیده جای معصیت اینا نیست، همش عبادت کرده. مثلا انسان بعدی که میبرن تو آخرت، اونجا که جای گناه و معصیت نیست، یا گناه و معصیت ترک میکنه. و میگن یواش یواش اون ملکات رذیلهی که تو دنیا کسب کرده بود پاک میشه و از عذاب نجات پیدا میکنه اگر عقیدش درست باشه. این نشون میده که اگر هر موجودی در یه فضایی که معصیت نیست بیفته، معصیت نمیکنه. شیطان وقتی رفت تو دامن ملک معصیت نشد، چون تو یه فضایی بوده که اصلا جای معصیت نبوده، ولی معصیت کار بوده. بعضی اینجوری میگن، بعضی میگن نه، معصیت کار نبوده، از اول ملک بوده و سقوط شد. وقتی این با فلسفه نمیسازه، ملک معصیت نمیکنه که سقوط بکنه.
همینجور اتاقا داشتیم ملک هایی که جسمانی هستن مالی دنیا هستن، ملکی هستن، ما امکان اون اختیار داره، امکان خطا داره. هاروت و ماروت و هم فرشته های دبابه سابق دادن آمدن هم اشکال داره.
بله، البته بحث باب فرشتگان بابل هم خودش پیچیده است، اونم معلوم نیست چی بوده. میگن شنیدم، حالا چقدر واقعیت داره، بعضی از علما معتقد بودن که در همین آیه فرشتگان بابل 1200 قوله، بعضی ها 12 میلیون قول. چه این دیگه خیلی عجیبه، 12 میلیون قول چی میشه جمعش کرد؟ حالا من یه خود تخفیف دارم گفتم این زدیست، میگن 12 میلیون. از آیات بسیار عجیب اون آیه، آیه ها رو حالت مارد. روایتی رو مرحوم صاحب مجموع البیان تو مجموع البیان نقل میکنه از امام باقر، که یکی از اقوالم همونه. اون روایت آدم وقتی میخونه متوجه میشه که توجه خدا به بشر چقدره و سعی میکنه که قدر این توجه خدا رو بدونه و سراغ مسیحیت نره. روایت خیلی آموزنده. گاهی ممکنه بعضیا فکر کنن که خدا داره از ما حمایت میکنه، پس بذار هر کار بکنیم، و اینطور نیست. خدا در اون روایت که طول نرمشه خیلی از بشر حمایت کرده، خیلی حمایت کرده، به طوری که ملائکه دیگه صداشون در اومده، از جمله همین هاروت ماروتی رئیس اعتراض کنندگان بودن. این همه بشر تو رو داره مسیحیت میکنه، بازم راهش کردی که بعد خداوند امتحانشون رو شروع میکنه، آخر سر هم آبزونشون میکنه، نه برمیگردن خطاکار آبزونشون میکنه. این یه قولی میکنه عرض میکنم اون خیلی نمیشه بشه استدلال کرد چون خیلی اختلاف تو آیه هست. بگذاریم از این بحث، این بحثی بود که کشیده شد به اینجا دیگه، حالا بحثای بعدی رو شروع کنیم. بسیاری از انبیاء دارای کتاب هم. پیغمبر ما هم دارای کتاب هم. کتاب ما با کتاب سایر پیغمبران فرق میکنه. سایر پیغمبران کتابشون فقط کتابه، اما کتاب پیغمبر ما هم کتاب هم کلام، هم کتاب هم کلام. با توضیحاتی که عرض کردم فرق بین کتاب و کلام روشن شد. مهم اینه که کتاب پیغمبر رو توضیح بدیم که این کتاب به اعتباری کتاب، به اعتباری کلامه، به اعتبار اجمالش، به اعتبار نوریتش کلامه، به اعتبار تفصیلش، به اعتبار مادیتش کتابه. کلام اونی نیست که تو آیه نوشته، توی صفحه نوشته شده. کلام اون نوریست که خداوند به نبی خودش داده، به انسانهای لایق هم میده، به اندازه لیاقت. ولی کتاب در اختیار همه است، کافر هم میتونه این کتاب رو بخونه. در کتب سایر انبیا این چنینی که کتاب تورات دست اینا بگی میخوند، اما اون نور اجمالی که در قرآن در اونا نبوده، یک کتاب اون فقط. اما کتاب پیغمبر علاوه بر این کتابه و قرائت میشه، افراد در دنیای حس بهش عمل می کنند، علاوه بر این کمال است که در دنیای عقل هم به انسان های فاضل میشه، انسان های لایق. یعنی شخصی که لایق باشه ولو خود پیغمبرم نباشه، اون نور قرآن بهش فاضل میشه، نور قرآن و حقیقت قرآن بهش داده میشه در حد لیاقتش. و علاوه بر این اون قرآن مادی هم که رو صفحه نوشته شده، با مرکب نوشته شده، این دفتر قرار داده میشه که بخونه و عمل کنه. پس هم قرآن کتابیست که بر قلب مؤمنین وارد میشه، هم کتابیست که در ید مؤمنین قرار میگیره برای قرائت و عمل کردن، هم کلامه که در قلب وارد میشه، هم کتابی که در ید مؤمنین واقع میشه. پس کتاب پیغمبر ما دو اعتبار داره، ولی کتب اکثر انبیا فقط کتاب هم دیگه کلام نیستن. این حرفشون. بعدم آیات رو ذکر میکنه. من بارها عرض کردم کتاب اسرارالآیات تفسیر آیات نیست، تطبیق فلسفه و آیات. چون ممکن بود کسانی بگویند که فلاسفه خلاف آیات حرف میزنند، کتاب اسرار نوشته شد تا بیان شود که ما خلاف قرآن نمیگیم، حرفای ما اینه، آیات هم اینه. ایشون حرف خودشو میاره پشتش آیه میخونه تا بفهماند که آنچه ما در فلسفه گفتیم مطابق آیات، مخالف آیات نیست. از شدم این کتاب کتابی نیست که بخواد اسرار آیات رو توضیح بده، میخواد تطبیق کنه بین فلسفه و آیه، که گاهی از اوقات هم احتیاج پیدا میکنه به اینکه سر آیه رو مطرح کنه، ظاهر آیه رو کار نداشته باشه. لذا اسمش رو گذاشته اسرار آیات. یعنی تو آیات اسراری هستن که فلسفه رو با اون اسرار مطابق میبینیم. پس این چنین نیست که بگید فلسفه مخالف قرآنه، فلسفه مطابق قرآنه. کتاب اصلا به این غرض نوشته شده که تطبیق مبانی و قواعد فلسفی با آیات قرآن.
نازل بر انبیا غیر از حضرت رسول و کلام نمیدونن چیه؟
اون
اگه محتوی باشه که مثلا محتوی دولات هم دیگه دولات اصلی که مثلا این باید شده نمیدونه باید 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 محتوی این نمیتونست ادعا باشه.
خب بعضی مثلا نداشته کمتر داشته بگیم
همون چند باشه هم دیگه
در باره قرآن تعبیر به نور شده، درباره تورا تعبیر به خدا شده، هدایت.
و جعل الله نورا و هدا للناس،
جعل الله نورا و هدا للناس، آیه سوره آل عمران آیه دوم. بله
انعام 91 قول من از در کتاب الذی جاء به موسی نورا هدی للناس.
بله دلیل صدرا بر این مدعاش مطلبی است که نشون میده صدرا به کتاب تحریفی توجه داره. قرآن تحریف نشده، لذا نوریتش هنوزم هست. اما کتب سایر انبیا میگه کتبون یدرسونه ها و یکتبونه به ایدیه.
خب این با تعریفش در مورد کتاب و کلام سازگار نیست.
ایدیه هم ایدیه انبیا یعنی یه الهاتی می شده و انبیا فکرون الهات می نوشه چیزی که در بس فرقی دینی.
نه خیلی اینطور نبوده، اینطور نبوده. کتاب حضرت موسی کلن از بین رفته، کتاب حضرت عیسی تحریف شده، مقداریش هست مقداریش رفته، اما کتاب حضرت موسی کلن از بین رفته. با حمله بخت النصر که کل یهودی ها رو قتل عام کرد کتاب از بین رفت، بعد همش از بین رفت، هیچی از تورات باقی نموند. بعد اون بزرگان یهود که در ذهنشون چیزهایی بود شروع کردن نوشتن، از ذهن خودشون نوشتن. امروز این مطلب ثابت شده، خود یهودی ها که تحقیق کردن به این نتیجه رسیدن که تمام کتاب ما نوشته بزرگان ماست، اون کتابی که بر موسی نازل شد نیست. تورات تحریف شده نیست، تورات نوشته شده است. بله یکتبون به ایدی، قرآن هم همینو میگه. یعنی بعد از تحقیقاتی که امروز شده معلوم میشه حرف قرآن تازه روشن شده. یعنی ولی درباره مسیحیت اینطور نیست، مسیحیت کل کتابش از بین نرفت، یه تحریفاتی توش انجام گرفت بخشش هم بود.
بعضی موقع میگن که نامه هایی بوده، باز اونا در مورد انجیلی پیلی که مطرح میکنن میگن این نامه ها باز اصل نیست.
بالاخره به طور کلی از بین نرفته.
اینجا این یه دستونه ها یک دور عیدی هی که این زمایر بادر گرده به مرجعش به اون مرسلینی که داری در حد قبلی
کلمه به ایدیهم در کتاب صدرا زمیش به کجا برمیگرده؟ شما میگید به مرسلین برمیگرده. شاید اختباس از قرآن باشه که صدرا این عادت رو داره که گاهی از اوقات عبارتی رو از میاره که اختباس از قرآنه. ما باید برگردیم ببینیم زمیر اونجا به کجا برمیگرده. یدرسونا که زمیش به کتاب برمیگرده، حالا اگر به ایدیهم و ضمیر به ایدیهم رو برگردونیم به مرسلین که شما ادعا میکنید، اینطور میشه که اصل کتاب های آسمانی از خداست ولی انشائش از رسول، برخلاف قرآن که انشائش هم از خداست.
نواز بسید آیه دیگه اومده دیگه یک اون در کتاب رعیدی این سومه یعنی آزام انزلا، این مشخص میکنه که این یک دوگونه
از میکنم شاید صدرا داره اقتباس از آیه میکنه، زمین رعیدی ما بند میگردونه به یهود و یا بعضی هم نصارا، ممکنه اقتباس از آیه نباشه، به قول شما ضمیر برگرده به مرسلینی که تو همین کتاب سطر آمده، چون کلمه یهود و نصارا تو این کتاب نیمده، ضمیر یدرسونه ها و یعیدی هم رو شما میگید نباید برگردن به یهود و نصارا، باید برگردن به مرسلین که اینجا آمده. اگر این باشه عرض کردم مفادش همونی که عرض کردیم، یعنی قرآن انشاء خداوند است ولی سایر کتب انشاء انبیا است ولی باطنش از خدا است، چنانچه بعضی فلاسفه اینچه این معتقدند دیگه، فلاسفه در مورد وحی اینطور معتقدند که وحی بر نبی وارد میشه در حد عقل یا حد اکثر تا بیاد تو خیال، بعدش یه کار قوای ادراکی نبیه، یعنی بعد قوای ادراکی نبی الفاظ رو میسازه و بعد اون وحی رو مینویسه. در مورد قرآن نمیشینه گفت، در مورد قرآن انشاءش هم از کلام از خداست.
ظاهرا این فرواز ذهن صدرا بوده، به نظر میرسه اونجا هم همین رو برسه استاد چون داره فقط اطلاق رو بسید، به نظر میرسه این
بله حالا اگه عرض شدم اگه ضمیر بعیدیه ما برگردونید به مرسلین توجیهش هم نیست که دارم میشه
اگه به خدمت شما چقدر علمای یهود برگرده چطور میشه؟
این خلاف نورانیت هم نیست استاد، میتونه نور باشه؟
نه خلاف نورانیت، خلاف نورانیت نیست، ولی اون لفظی که الان در اختیار یهوده، اون لفظی که در اختیار یهوده خودش مستقیم نور نیست، بلی گرفته شده از نور اون تا با این شای پیغمبرشون، برخلاف قرآن که خودش مستقیم نوره، چون این شای هم این شای خداست، معنی هم مال خداست، الفاظ هم مال خداست. خب اینه بخونم و علم انن نازل علا اکثر الانبیاء علیهم السلام من الله هو الکتاب دون کلام الله، اونی که بر سایر انبیا نازل شده یا بر اکثر انبیا نازل شده کتاب است، کلام نیست، ولی هذا القرآن الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم کلام الله و کتابه جمیعا، اما به اعتباره هم کلام خداست هم کتاب خداست، با دو اعتبار، به اعتبار اجمال و نوریتش میشود کلام، به اعتبار تفصیل و مادیتش میشه کتاب. و اما سایر الکتب السماوی المنزله علی سایر المرسلین سلام الله علیه مجمعین فانها لیست به کلام الله بل کتب هم کتبی است که یدرسونها و یکتبون بعیدی، نه یدرسون هم میتونه به یهود برگرده، میتونه به نبی برگرده، بله یدرسونها
اگه بخواد به انبیا برگرده
فرق نمی کنه، یدرسونه میتونه که یدرسون لازم نیست، بله یدرسونه ها و یکتبونه بعیدیم، ولی کی یدرسونه ها کی یکتبونه بعیدیم، اگر اقتباس از قرآن باشه این خود یهودی ها، اگر اصرار کنید که اقتباس از قرآن نیست کلام خود صدراست و مرجع ضمیرش هم در کتاب مرسلین قرار داده شده، خب میگیم یدرسون المرسلین یکتبون المرسلین، خب یه خورده به نظر میسه که خلاف باشه، اگرچه توجیه داره توجیهش هم عرض کردن، ولی به نظر میسه که ایشون داره از آیه اقتباس میکنه و منظورش از یدرسونه ها یعنی خود یهودی ها بین هم اینو درسش میدن و با دستشون یکتبون و بلگیه
به بخشی در مورد کتاب
تورات و انجیل یعنی همین جوری بوده که بعد مثلا ناظر می‌شدن می‌نوشتن؟
نه. در مورد حضرت موسی اینطوره که آیه قرآن میگه 30 شب رفت میقات، 30 شب میقات، 10 شب دیگه به اضافه شد، ختم 40 لیله، 40 شب کامل الواح برش نازل شد، نه خودش نوشته باشه، الواح برش نازل شد، الواح هم برش آورد در بین خلائق، در بین امتش آورد، بعد که دید سامری اینا رو فاسد کرده الواح انداخت زمین که بعضیاش بر اثر افتادن زمین شکست. اینا پیداست که اینطور نبود که حضرت بیاد به بقیه بگه بقیه بیمریزن. ما برای پیغمبر خودمون کتاب وحی داشتیم، در قرآن کتاب وحی داشتیم، ولی در تورات اینا ظاهره نداشتیم.
ما الان در مورد انجیل ما اصلا یعنی چیزی به اسم کتاب در واقع ما نداریم، یعنی چیزی نبوده که مثلا نوشته شده باشه.
چرا؟
چیه مثلا؟ چیه کتاب؟
کتاب بوده دیگه.
ما فقط این انجیلی که این 4 انجیل که سر گذاشتن اینا هیچی، فقط این انجیل به نوایی که داریم یا به نوایی هستی بگم فقط بیانهای در واقع بیانات حضرت عیسی تو جاهای مختلفه.
چی ما چی
به اسم کتاب نداریم؟
آتانیت کتاب
جلدنی
نداریم،
کتاب که قرآن
کبیرش کتاب، چرا؟
انجیل
کتابه، چرا کتابی
نیست؟ خب کتاب همین برای نازل شده، یعنی
حالا کیفیت نزول، کیفیت نزولش تو قرآن نیمده، ولی خب الواح کیفیت نزولشون آمده، الواح حضرت موسی آمده، انجیل هم نیمده، ولی آتانیت کتاب، آتانیل کتاب معلوم میشه از طرف خدا بهش کتاب داده شده. حالا چطوری داده شده؟ آیا اون اصلش گفت فرستاده شده حضرت به صورت کلام خودشون به صورت کلام در بردن، یا مثل الواح بوده این که بیان نشده؟
خب اگر اینجوری باشه در واقع هم انشاء و هم کلام از خداوند، هم در تورات هم در انجیل، حداقل در تورات، در
حالا برفرضم از خداوند باشه که شایدن باشه، به تفصیل از خداوند بوده، از اول اجمالی نبوده، برخلاف قرآن که قرآن اول نازل شده بر قلب پیغمبر، و اونی که نازل شده بر قلب پیغمبر به صورت یه نقطه بوده. مثلا
صدیق خود اینجا عبارت صد تشویش نداره؟
عبارت صد را چرا؟
مثلا اگه بنابرای نوریت بخوای معنا کنیم، نور بین قرآن و تورات مشترک، یا بعد از تعریف کلام و کتاب بگذاریم اونجاست، یا اینکه مثلا این یه چیزی باید بقرد، چون مسئله
ظاهرن اونطور که به نظر میشه صدر و ذیل عبارت های صدر رو نگاه کنیم، کتاب پیغمبر ما باقی مون، هیچ تحریفی تغییری توش نبود. کتاب تورات و انجیل، حالا یا مثل تورات از اول نوشته شد، انجیل هم تحریف شد، اینا همون کتاب اولی نیستند. شاید نظر صدر رو به اون حالتی باشه که الان دارند. قرآن الان همون نیست که در زمان پیغمبر ما بوده، اما تورات و انجیل اونی نیست که در زمان پیغمبر خودشون بوده.
وقت میشه کتاب به کتب الله باید بشه، بله. یا به کتب کتاب الله باید بشه، نه به کلام الله.
این کتاب هایی که هستن کلام الله نیستن، ولی کتاب هستن، ولی کتبون نمیگه کتاب الله، کتبون یه درسونه.
اگر این باشه که بگیم این همه طول و تفصیل، یعنی این فرق عملا منتفیه، یعنی ما چون فرق، یعنی اون که بحثیده که ما در مورد همون کتابی که منزله و کتاب حقیقی و واقعیه که من فرق پایچی بین قرآن منطقه، اگر نه اگر این باشه که اصلا یه طوره بحث که اصلا منتفی میشه، اصلا ما باید کتاب کتاب که میدونی تحریف شده از
اون. خب اینشون یکتوبون بعیدی هم داره، یکتوبون بعیدی هم اگر اقتباس از قرآن باشه همینیش که ارز کرده.
اصلا منظورش از کلام اینجا همون کلامیه که در مقابل کتاب قرار میده، یا کلام هم از سخن منظوره؟
نه، کلام هم در مقابل کتاب همینی که در باشتر بحث میکنه، بله. فإنها لیست به کلام الله. اون کتاب کلام الله نیستن، ولی کتابان یدرسون ها و یکتبون ها بایده. اما در مورد قرآن که حرفشون ابهام نداره. بله در مورد قرآن حرفشون ابهام نداره، فقط حرفشون در مورد کتاب سایر انبیا ابهام داره. اونم عرض میکنم اگر این اختباس از قرآن بگیرید شد دیگه ابهام نداشته باشه. فهاز المنزل، این مربوط به قرآنه دیگه، بحث کتاب رو گذاشت کنار، کتاب انبیا رو گذاشت کنار، در مورد قرآن میگه فهاز المنزل به ما هو کلام الله نورون. چار خط بعد و هو به ما هو کتابون نقوشون. این منزل، اسم منزل نمیبره، نمیگه کلام، نمیگه کتاب، میگه این منزل به ما این که کلام است نور است، به ما این که کتاب است نقوش است. دو تا اعتبار براش درست میکنه، با یک اعتبار میشه نور که القا میشه به قلب، با یک اعتبار میشه نقوش که در اختیار حس قرار میگیره و ما با حسمون اون میخونیم و بهش عمل میکنیم، حسمون میبینیمش بعد میخونیمش. فهاز المنزل به ما اینکه کلام الله نور من انوار الله المعنویه، المعنویه صفت انواره، نوریست از انوار معنوی خداوند. چون خدا خودش نوره، ولی نور رو هم خلق کرده، هم نور حسی خلق کرده هم نور معنوی. قرآن از جمله انوار معنوی خداست، نور حسی نیست. هرچند بعضی ها معتقدن که نور حسی هم هست، منتها باید دید. بعضی معتقدن که قرآن خودش نور حسی هم داره، نقل میشه در مورد اون انسانی که بهش قرآن افاضه شد، وقتی براش می آوردن نوشته های قرآن رو، میگفت اینا نور... از کجا گفتن تو که سواد نداری، از کجا تشخیص میدی؟ میگفت روشنه، اینا روشنه، بقیهش تاریکه، از اون روشنه من میفهمم که قرآن. پس میتونه نور حسی هم باشه، ولی خب حالا ایشون چون کلام رو داره مطرح میکنه نه کتاب رو، نور رو نور معنوی گرفت.
استاد با چشم حسی نکنید که نور حسی رو دیده باشه؟
چرا با چشم حسی میدیده؟
پس ما بقیه سورا نمیدیم.
خب اون میدیده با چشم حسی میدیده، برای اون روشن. بعدم میگفته مگه نمیبینی؟ به اونها میگفته مگه نمیبینی؟
آقای بروجردی هم خیلی حنایت داشت به حنایتیشون.
النازل من عنده علی قلب من یشاء من عباده. این نور رو داره ایشون میگه، میگه این نور از جانب خدا بر قلب من یشاء من عباده نازل میشه، یعنی اون کسی که لیاقت داشته باشه و خدا بخواهد، یعنی لیاقت و استعدادش رو داشته که خدا خواسته، این نور خداوند به او، به قلب او افاضه میکنه که مخصوص خود اوست دیگه، به کسی که داده نمیشه، برخلاف کتاب. چون اگر کتاب دست این آدم دادیم، این میتونه کتاب دست دیگری هم بده، مشترک میشه. اما اون نوری که خدا القا میکنه تو قلب این، دیگه نمیتونه به کسی افاضه کنه، مال خودش تنهاست. علا قلب من یشاء من عباده المحبوبین. حالا آیه قرآن رو میکنه و اینکه لتلق القرآن من لدن حکیم علیم. قرآن رو از جانبه، از نزد کسی که حکیم است و علیم دریافت میکنی، قرآن رو دریافت میکنی، که این اشاره داره به دریافت دفعی قرآن، نه دریافت تدریجی که در طول 23 سال بوده. و قوله که فرمود لکن جعلناه نورن نهدی بهی من نشاء من عبادنا. ضمیر جعلناه رو بعضی مفسرین برگردوندن به قرآن، بعضی برگردوندن به ایمان، چون در آیه هم بحث قرآن هم بحث ایمانه. لکن جعلنا این کتاب رو، حالا صد را ضمیر داره به کتاب برمیگردوند، لکن جعلناه نورن نهدی بگیم من نشام نبادینا، که نوره، نور معنویه و بر قلب افاضه میشه، پس کلامه نه کتاب. و قوله نزل على قلب کب الحق، برداشت صدر را نسید، چون صدر این آیه رو داره به این مناسبت میاره که قرآن رو بگه کلام خداست، پس باید ما دفعی بودنش هم تصور کنیم، که نوریست که دفعتاً در قلب پیغمبر افتاده، نه تدریجاً در پیغمبر نازل شده. برداشتشون از این آیه اینه. بعدم کلمه قرآن داره، لتلقل قرآن، ظاهرش الفلامش و الفلام عهدم که بگید معنیش اینه که همین کل قرآن، کل قرآن رو دریافت میکنه. نزل علا قلب شبل حق، علا قلب شبل حق، این نشون میده که کلام مراده، ولی کتاب نازل میشده بر پیغمبر، اما نزل علا قلبک نبود، اون نزل علی قلبک اون نزول اجمالی بود که قبل از این نزول تدریجی بر قلب پیغمبر آمد، که میگن پیغمبر این قرآن رو حفظ بودن چون بر قلبشون حفاظه شده بود. بعد که جبرئیل میامد آیاتو میآورد، خوبشون حفظ بودن دیگه، زودتر از جبرئیل میخوندن. بعد که آیه آمد که زود نخون بذار جبرئیل بگی، بله بعضی گفتن جبرئیل نامرسان بوده، پیغمبر خوش اینا میدونسته، ممکنه مثلا نامرسان هم نکیم، بگیم پیغمبر باید اون قرآنی رو که بهشون القا شده به تدریج به گوش خلق برسونن، جبرئیل میامده اون تدریج برشون بیان میشده که کجاشو بگو.
بس اجمال و تفصیل پیش نمیاد
چرا دیگه واسه شما تفسیر،
یعنی اون چیزی که جبرئیل میگه اون رو تفسیر بوده، اون چیزی که پیامبر بوده اجمال،
ولی خب اجمال در عین کشف تفصیلی،
آره دیگه، یعنی نه کشف تفصیلیش به صورت تفسیری
تفسیرش رو جبرئیل می آورده،
مثلا آیه سینش هم تو آیه جوادی رو اون نداره، چیزی به اون نبوده، یک مرتبه ای از
مراتب
نازل میکنه بعد مرتبه دیگه،
بله بعضی اینو معتقدن که جبرئیل این مرتبه ای از وجود خود پیغمبره، اون مرتبه بالاتر که پایین تر از حقیقت پیغمبره و بالاتر از پیغمبر جسمی است، از اون حقیقت بالا میگیره به این جسمی میرسونه، از اینطوری میتونه.
مثلا این آیه
هم خبرقی
مرتبه که آیه نیست، اصلش این بوده نظر علیک به کتاب بلحق، یه آشهی کچکی اینجا زده،
بله مام داریم
ناز هم هم به کتاب
نه، خب تشمول بعدی
دقیقا آیه پیاده میشن،
بله و قوله نزل علی قلبک بالحق، این رو فابرقی نوشته، این آیه قرآن نیست، نقل به معنا کرده، ولی حد اینطور بوده فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِهِ، بعد مفسرین ضمیر فَإِنَّهُ رو بعد میگردن به جبرئیل، ضمیر نزله رو به قرآن، بعدا قلب رو معنا میکنن علا فهمک و حفظک،
باز ما این یه جور دیگه داشتم،
ولی
نزله که کتابا بگردید شد یا
آیش
هم
آدرس داده، آیه چنده؟
آیه 53 آل عمران،
ولی اینجا داره 97 بقره. خب اون یا یسین هم یا یسین نداره، همه مثل همه. و قوله این نزله و علا قلب که به ازنی پیغمبر داره این میفرماد، کلام کلام پیغمبره، پس باید بگه فإنه نزله علا قلبی به ازن الله، یعنی میفرماد علا قلب که به ازن الله. اینجا مفسرین میگن که انه خداوند دستور داده این کلام رو بگو، پیغمبرم به همون نحوی که خدا فرموده داره میفرماد. خدا فرموده قلبک، پیغمبرم وقتی میخواد بگه بازم میگه قلبک، نمیگه قلبی، میخواد تقریبا همون کلام خدا رو بگه، حکایت کنه که نه خدا فرموده باشه که به با اون چه که من تکلم کردم اطلاع بده. اینا دیگه تفسیرهای ماست، تفسیر ما تفسیر میکنیم اینجوری توضیح میکنیم. و قوله بالحق انزلناه و بالحق نزل. خب اینجا هر دو کلمه حقه، یکی انزلناه هست یکی نزل هست. اینجا مفسرین چی کار کردن؟ فرق بین انزلناه و نزل چجوری گفتن؟ اینطوری گفتن بالحق انزلناه یعنی ما قرآن رو جوری که حق باشد نازل کردیم، یعنی در مرکز حق قرار دادیم، در حق مرتکزش کردیم. بعد بالحق نزل یعنی خود این قرآن هم دعوت به حق میکنند. بالحق نزل اونو گفتن انزلناه، کار ماست که قرآن رو در موطن حق وارد کردیم. بالحق نزل یعنی خود قرآن دعوت به حق میکند. اون نزلش مال خود قرآنه، انزلنام کار خداوند. ما حق نازلش کردیم، اونم به سمت حق دعوت میکنه. و هوه به ما کتابون نقوشون و ارقام ارز شدیم عطف برون قبله. هوه برمیگده به منزل، چهار خط قبل داشتیم فهذا المنزل به ما هوه کلام الله نور من انبار الله، حالا داریم به هوه به ما هوه کتابون نقوشون و ارقامون و صبرون و الفاظ، که به لحاظ کتاب اگه نگاه کنیم میبینیم یک امر مادیست. و فیها یعنی در این نقوش و ارقام و صور الفاظ آیات و احکام نازلت من از سماع نجومن، یعنی تدریجا، بله آیاتی که به تدریج نازل شد. الا صحائف قلوب المنتجبین و الواح نفوس طالبین. یعنی منتجبین رو ملاحظه کنید، بر قلبشون نازل شد ولو تدریجا. بقیه رو که غیر منتجبین هم نگاه کنید، بر لوح حسیشون نازل شد.
محبین
داریم،
صاحب قلوب
محبین، بله یه نسخه هم داره پاورقی اشاره شده محبینه. قلوب ما منتجبین داریم، قلوب منتجبین شما محبین داریم، دو تا نسخه است. و الواح نفوس طالبین. اضافه صحائف به قلوب بیانیه است، اضافه الواح هم به نفوس بیانیه است. یعنی این قرآن، این آیات بر صحائفی، جمع صحیف است، صحائفی که عبارتن از قلوب منتجبین و بر الواحی که عبارتن از نفوس طالبین نازل شد. و غیرهم
کنید فرض چی میشه؟ چرا نسبت به خروج که میرسه سمت سهیبه میشه، نسبت به نفس میرسه لوم میشه؟
ظاهراً فرقی نداره، اختلاف تعبیره. اگر میگفت قلم و لوح اونجا فرق بود، اما اینجا داره صحیفه و لوح فرقی نیست. کتاب ما کسره گذاشته و غیر هم یک تبونه ها. اگر غیر هم بخونیم عطفش میگیریم بر صحائف، علا صحائف قلوب ال... یا عطف میگیریم بر منتجبین، عطف میگیریم بر منتجبین و طالبین. صحائف نه، اشتباه گفتم. علا صحائف قلوب المنتجبین و ارواح نفوس طالبین و علا غیر هم که غیر این صفت دارن، یک تبونه ها، یعنی این آیات رو فی صحائف حسی و الواح حسی. حسی صفت هر دوست. اینجا ببینید صحائف و الواح هر دو را آورده، هر دو را مقید شده به حسیه. غیره یعنی همه دیگران، همه دیگران که منتجب نباشند، طالبین نباشند. بله؟ منتجبین یعنی اونهایی که از جانب خدا برگزیده شدن، طالبین یعنی اونهایی که استعداد دارن، استعداد برگزیدگی، برگزیده شدن رو دارن که طلب از جانبشون هست. طالب اینن که به قرآن برسن، ولی طالبن به این معنی که استعداد رو دارن، طلب تکوینی میکنن، ولی طلب غیر تکوینی که مردم عادی هم دارن. طلب تکوینی دارن یعنی ذاتن و تکوینن استعدادشو دارن، با اون لسان استعدادشون دارن طلب میکنن. یکتبونها فی صحائفهم و الواحهم. اما الحسیه یعنی در اون صحیفه حسیشون مینویسن. حالا صحیفه حسی یعنی نفسشون، نفس که حسی نیست. پس منظور از صحایف حسی چیست؟ همون کاغذه، کاغذه که صفحات قرآن مادی رو داره تشکیل میده، صحایف یا اوراق قرآن مکتوب داره میده. خب وقتی صحایف حسی نوشتن، مؤمن و کافر رو همه میتونن بخونن. وقتی تو صحیفه عقل و روح نوشته میشه، فقط خودش صاحب روح میتونه بخونه، دیگران نمیتونن. ولی وقتی تو صحیفه حسی نوشته میشه، همه میخونن. به حیث و... چون تو صحیفه حسی نوشته شده، میگه به حیث و یتلوها کل تالن و یقرأها کل قارن و یتکلم به این بها. این زمین همه به آیات برمیکرده. یتکلم و بها کل متکلمین و بها یهتدون، همه هدایت میشن. و به ما در این و ما مفیها یعنی در این آیات یعملون. و یتصابا در هادی بودن این آیات، در هدایت کردن این آیات، مساویند مردم عوام، مردم خواص، انبیا و حتی امم، همه در این خواندن این قرآن و هدایت شدن به توسط این قرآن مصوری هست. که قولهی هدن لناس و بینات و بیناته. هدن در اینجا مصدر معنی فاعل یعنی هادن، هادن لناس. این کتاب هدایت مردم است. و بینات یعنی آیات واضحات، من الهدا و الفرقان. من الهدا یعنی مما یهدی الالحق، و الفرقان یعنی و مما یفرق بین الحق و الباطل. اون آیات بینات هدا هستند، یعنی هادی الالحق هستند. اون آیات بینات فرقان هستند، یعنی فارق بین حق و باطل هستند. و قوله و انزل التوراة والانجيل من قبلو، یعنی قبل از تنزیل قرآن انجیل و تورات رو نازل کرد. در تفسیر اینطور آمده، در ذیل انزل التوراة والانجیل نوشته شده جملتن علی موسی و عیسی. این جملتن نشون میده که به طور مجمل بر قلب اونا نازل شده، همونطور که قرآن بر قلب اونا نازل شده. این قول مفسرینه که بر موسی و عیسی جملتن نازل شد و دیگه تفصیلا نازل نشد، و اونها آمدن با دست خودشون نوشتن، با کلام خودشون گفتن. یا نوشته یک که در لوح بود نشون دادن، ولی علاقل بر قلبشون جملتا نازل شد. بعد حالا چطوری نوشته شد آیه توضیح نمیده، مفسرین هم توضیح ندادن. حالا شاید نوشته شد، نوشترم خدا داد چنانچه در الواح بود، یا در انجیل مثلا نامه هایی بود جمع‌آوری شد نوشته شد. هدن لناس در مورد قرآن گفته هدن لناس، در مورد تورات انجیل هم گفته هدن لناس، اما مفسرین اینجا بعد از هدن لناس نوشتن ای لقوم هما، یعنی هدایت است برای قوم عیسی و موسی، دیگه برای ما بد نه. اما قرآن میگه هدن لناس، اونجا دیگه تفسیر نمیگه ای لقوم پیغمبر. بله از کلمه من قبل هم میشه استفاده کنه. من قبل یعنی قبل از تنزیل قرآن، هدایت بود برای ناس اون زمان، ناس قبل از هدایت، قبل از تنزیل قرآن که همون قوم هما یعنی قوم موسی و عیسی. و قوله اندهم تورات فی حکم الله، که اینا ملاحظه میکنید همه اینا به کتاب اشاره دارد، که اندهم تورات فی حکم الله یعنی در بین مردم توراته. کدام تورات در بین مردم؟ اونی که بر قلب نازل میشه که در بین مردم نیست، همونی که نوشته شده در بین مردم، یعنی کتاب در بین مردم، کلام نه. کلام که تو قلبه، اون که تو به موسی و عیسی داده شد، به مردم داده نشد. اونی که به مردم داده شد که فیها حکم الله، اون توراتی بود که کتابه، نه توراتی بود که کلام.
نمیخواد یه بیدی باشه
برای اینکه
اون تورات تحریف شده
رو بزنه کنار. این همه تورات فیها حکم الله کد بود چی؟ یعنی زمیر به تورات
از
قرآن تحریف شده از چه
این تورات؟ از چه این تورات فیها بکنم؟ توراتی که این صفت داره،
یعنی همون توراتی که پیش خودشونه، یعنی همون توراتی که پیش خودشونه، تورات اولیه.
یعنی ما بگیم این صفیه ها و تورات صفت بلا تورات هستش، و این توراتی که نزد عمر هست بیگه تحریفیده هست و پنده هست چون تحریفیده هست
قبل از آن
این حکم الله متقره، یعنی کل تورات داره میگه صفت داره کل تورات
قبل از آیه هم باید
بله بعید به نظر نمیسی که منظور همون تورات، همون تورات اولی است. خب بس تموم نشد، ولی ظاهرا وقت تموم شد. منم اگر بخوام این قسمت رو بخونم شاید طول بکشه.